سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین انه خیر ناصر و معین. مبحث غرب شناسی از منظر جامعه شناختی رو با ابعاد در واقع سنت، مدرنیسم و پست مدرنیسم اشاره اجمالی کردیم و در واقع به فراز چهارم یا فراز آخر وضعیت ترانس مدرنیسم می‌رسیم. انتقال افراد از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه و انتقال جوامع از یک وضعیت به یک وضعیت دیگه مبین این نکته است که در مسیر شدن و سیرورت فردی و سیرورت اجتماعی، تحولاتی که ما از درگیرش هستیم تابع اون شرایط و موقعیت مکانی و زمانی ما خواهد بود. تحول فرهنگی از باب تذکر یادآوری میکنم که در دل هر تحول فرهنگی در هر مقطع مختلف ما مفهومی داریم به نام جابجایی فرهنگی. ممکنه در دوران سنت جابجایی در درونش صورت بگیره، در دوران مدرن ممکنه ما جابجایی فرهنگی در شرایط مدرن صورت بدیم، در شرایط در واقع پست مدرن هم ما باز وضعیت جابجایی فرهنگی داریم. اینه که دوستان جابجایی فرهنگی رو با مفهوم کلیدی انتقال شناختی فرهنگی جوامع و افراد یکی تلقی و ارزیابی نکنن. در تبیین حرکت جوامع از وضعیت موجودشون به وضعیت آتیشون برابر تفکر مدرن در غرب امروز اشاره کردیم که مقطع کلی اون 1200 سال محدوده قرون وسطا رو عصر سنت میگیرن، با شروع عصر روشنگری، دوران روشنگری عصر مدرن آغاز میشه، شرایط مدرن، و در 150 سال پیش با اعتراض‌های آقای نیچه و سپس اشپنگلر و دیگران شرایط پست مدرن استارتش میخوره و در 20 سال گذشته ما تبلور جدی وضعیت پست مدرن رو به تعبیر آقای فرانسوا لیوتار داریم میبینیم. با توجه به حالا اون اختلاف دیدگاهی که وجود داره، بعضیا در واقع پست مدرنیسم رو شرایط در واقع انتقاد به مدرنیته پس از مدرنیته میدونن و نگاه خود آقای لیوتار هم حاکی از این هست که پست مدرنیسم اساساً بستر مقدماتی خود مدرنیته است. انتقادی است که از مقدمه بر مدرنیته باید صورت بگیره. به تعبیری باز این پروژه ناتمام مدرنیته باید پایان بپذیره. اما علی ای حال ما در سیر تطور و تحول و مراحل انتقال شناختی در واقع جامعه غرب امروز وضعیتی رو داریم مشاهده می‌کنیم که داره به وجود میاد به سرعت به نام وضعیت ترانس مدرن. وضعیت ترانس مدرن و حدیده ترانس مدرنیسم گزاره‌هایی داره که سعی می‌کنیم امروز کلیات این رو خدمت شما عزیزان فهرست‌وار ارائه کنیم تا به یک جنبندی بتونیم برسیم. مؤلفه اساسی عصر مدرن، ذاتیت عصر مدرن و آنچه که مدرنیته نامیده شد این بود که ما باید از مفهومی به نام مسئله خرافه و مسئله وحی فاصله بگیریم. آنچه را که عقل خود ما برمیتابد، اثبات‌گرایی ما برمیتابد و حواس ما درک میکند، ما با اینها در واقع بیاندیشیم و معماری کنیم آینده زندگی خودمون و جامعهمون رو. لذا مؤلفه کلیدی و محوری در مدرنیته در واقع توسل به عقل بشری بود، عقل خودبنیاد، که با دکارت آغاز میشه، با کانت به اوج خودش میرسه. این وضعیت یک وضعیت در واقع شاخصی است. محور کلیدی و مؤلفه اصلی مدرنیسم این هست که ما کاری به کلام وحی و کاری به مسائلی که خارج از چارچوب عقل بشری، عقل خودبنیاد، اون رشنالیتی و رشنالیسم و همچنین خارج از چارچوب حواس و تجربه باشه، ما به اونها هیچ کاری نداریم. قرار هم هست لحظه به لحظه که علم رشد میکنه، ما در اثر سیر تحول و تصور علمی روز به روز به خدا بی‌نیازتر بشیم. ادعای مدرنیته این هست که ما هر قدر در دانش مدرن پیش می رویم، در دانش جدید از خرافه ها می زداییم، از دین ارزشش کاسته میشه. این ارزش دینی، دین رو اونجا هم خرافه می گیرن، هم توتم پرستی می گیرن، هم بودیسم می گیرن، هم اسلام و مسیحیت. همه این گزاره هایی که خارج از چهارچوب عقلی که دستایانس می انجامد، اینها رو همه رو در واقع دین تلقی می کنن. لذا در یک فرایندی توسل به عقل هست که معیار اصلی شناخت وضعیت مدرن محسوب میشه. اشاره کردیم که نتیجه‌ای که به ارمغان آورد توسل به عقل، نتیجه‌ای که برای جامعه غربی و برای بشری به ارمغان آورد یک مؤلفه کلیدی بود. این مؤلفه هم پیچیدگی بود. مؤلفه اصلی جامعه مدرن این هست که همه چیز پیچیده است و پیچیدگی ها روز به روز مضاعف شد، تا جایی که اشاره کردیم بیش از در واقع 70% سیستم هایی که امروز در غرب میشناسیم، به خصوص در شاخص انتشار غربی یعنی آمریکا، سیستم های غیر ضرور محسوب میشن. یعنی این جامعه در طراحی سیستم ها مدام برای خودش سیستم تکمیلی میتراشه و در این حرکت تکمیلی رو به جلو نمیره، بلکه این سیستم ها سیستم های مضاعفی هستن که پیچیدگی رو برنامه میارن و به تبع این که هر چه فرد یا جامعه ای پیچیده تر، آسیب پذیرتر و ضرر پذیرتر، امروز این گزاره میبینیم باعث شد که فرایند وضعیت پست مدرن محقق بشه. اعتراض پست مدرنیسم به مدرنیسم در نفی این دو تا مسئله بود، یعنی در نفی آنکه عقل خودبنیاد بتواند نظمی رو بر ما حاکم کند، یک دیسپلین رو بر ما جاری کند، دیسپلین از حیث انضباط، و یک اوردر یا نظمی رو بر ما مستولی کند که این اوردر همون نظم سلسله مراتبیه و این نظام سلسله مراتبی اجتماعی رو به وجود بیاره. در واقع ما در شرایط گمینشافتی که در سنت داشتیم همه مستقه بودن، سلسله مراتبی وجود نداشت. وقتی به گزلشافت در مدرنیزم رسیدیم، جامعه طبقه بندی شد، هم سنف بندی و در واقع شقه شقه شد، هم طی یک مراتب خاصی دارای یک اوردر و نظم یک پارچه شد. پس از انتقال از گمینشافت به گزلشافت و در واقع تکوین مدرنیزم، این عقل خود بنیاد نتونست در واقع بشر رو اغنا کنه. همه چیز رو نمیشود با مؤلفه های دو تا چهار تا تبیین کرد. بشر آکنده از ابعاد سنتیمنتالیستیک و ابعاد عاطفی و در واقع بعد روحگرا و جنبه های احساسی هست. لذا این جنبه های احساس رو نمیشد خیلی با کارکردهای عقل خود بنیاد برکافت. پیچیدگی هم که متأثر از همین گزاره عقل خود بنیاد بود، مؤلفه ای شده بود که آسیب پذیری ها رو نشون داد، انتقادها برجسته شد. لذا در عصر پست مدرن برنتافتن نظم مدرن از یک سو و نفی پیچیدگی ها پیچیدگی های مدرن و تقاضا برای ساده کردن در واقع ساده کردن امور باعث شد که وضعیت پست مدرن یک هرج و مرجی رو نسبت به شرایط و نظم و انضباط مدرن بر بخواد. در اثر این برهم خوردن اون نظم و انضباط و نفی پیچیدگی ها، تقابل بین اون که مقاومت میکرد، میخواست وضعیت رو حفظ کنه، و این که میخواست اون شرایط رو در واقع دگرگون کنه و همون وضعیت رو اصلاح کنه، چون ریشه پست مدرنیسم همون ریشه در مدرنیسم داره، یعنی اعتقادش به محوریت انسان هست، نمیخواست از انسان محوری و اومانیسم فاصله بگیره، همون رو میخواست تکمیل کنه و بهینه کنه، اما با کارکردهای دیگه، یعنی در انتقادی که به وضعیت قبلی داشت. اما این حرکت چون بدون بدیل بود، یعنی هیچ جایگزینی برای اون انضباط و نظم و اون سیستمی که قبلا ایجاد شده بود، البته صرف نظر از پیچیدگیش، هیچ بدیلی چون نتونست پست مدرنیسم ارائه کنه، لذا این وضعیت خلایی که به وجود اومد، اصطلاحا بهش میگن در روابط بین الملل و تئوری قدرت بهش میگن وکیوم قدرت، خلأ قدرت.
وقتی شما انضباط و نظم رو در یک محیط جامعه‌ای برهم زدید، اولین اتفاقی که میفته یک هرج و مرجی حاکم میشه، یک خلایی به وجود میاد. برای پر کردن این خلا نیروهای مختلفی به عنوان بازیگر وارد صحنه میشن. چون پست مدرنیسم اعتراضهاش آرام آرام به مرحله وکیوم قدرت فرهنگی، قدرت فکری، قدرت عقلانی و فلسفی در جامعه غرب منتج شد، لذا اتفاقی که افتاد چون این نتونست بدیل هم ارائه کنه، یک دستگاه جدیدی رو ارائه کنه برای اداره اون جامعه، لذا نیل به ترانس مدرنیسم موضوعیت گرفت. یکی از ویژگی های توسل به عقل مسئله راز زدائی از آدم هست، افسون زدائی. هر چیزی که مبتنی بر خرافه و جادو یا مبتنی بر دین و وحی باشه طبیعتا مبتنی بر رازه، یک سری اسراری درش هست، یک افسونی درش هست. عقل خود بنیاد رشنالیتی متوسل به حس و تجربه می شد، هر چرا که راز در اون بود و افسون بود اینها رو در واقع رازدادایی می کرد. پس یکی از ویژگی های اساسی مدرنیسم در واقع رازدادایی از عالم بود. این که شما مثلا می دیدید در کشور ما گفته میشه افسون زدائی از قدرت و سیاست، منظور از این افسون زدائی از قدرت و سیاست، منظور این که اون تکیهی بر کلام وحی که در ساختار و حکومت دینی ما امروز جدیست، این تکیه رو راز میدونن، افسون میدونن که باید زدائی بشه. اگر این راز زدائی صورت گرفت، ما به فرایند سکولاریسم و عرفی کردن شرعیات نزدیک شدیم. خب سکولاریسمی که در غرب هست ریشش در همین افسون زدائی بود، یعنی وحی رو در واقع راز میدونستن، اونجایی که کلام وحی رو تونستن بیارن عقلانیش کنن هم در کلام هم در فلسفه، اتفاقی که افتاد این بود که آمدن علمی کردن، یک دین علمی، دینی که بشود در شرایط آزمایشگاهی ازش دفاع کرد با گزاره‌های پوزیتیویستی و امپریسیستی. اما اونجایی که نشد، یعنی در واقع اون یؤمنون بالغیبی که همیشه اشاره کردیم، اون عالم غیب رو چون نمیشد دیگه تبیینش کرد، اینها در واقع اونجا رو نپذیرفتن و اون رو معجونی از راز دانستن. پست مدرنیسم برای مسئله راز، چه راز زدائی چه ایجاد راز، هیچ نقشه و طرح و برنامه‌ای نداشت. اما در شرایط ترانس مدرن این عقل خود بنیاد، اون دیسیپلین یعنی اون انضباط و اون اوردر، اون نظم سلسله مراتبی که ایجاد کرده بود، خسته کرد بشر رو. شما ببینید در طول روزهای هفته که شما سر کلاس میرید، سر کار میرید، از اون انضباط ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر در اداره یا ساعت‌های متوالی کلاس‌ها خسته میشه. بشر درسته که نظم و انضباط براش خواسته شده و حتی توصیه‌های بزرگان دین هم هست، اما انضباط زیادی و نظم فولادین اساساً با خلقیات و روحیات انسان سازگار نیست و در واقع انسان به سرعت خسته میشه و پس میزنه. حالا تصور کنید یک محیط اجتماعی مثل جامعه گزلشاف آکنده از این انضباط‌های فولادین باشه، نظمی که در اون ثانیه‌ها مهمه. اگر به در واقع اجدادمون نگاه کنید در محیط‌های روستایی، اصلا نمی‌فهمیدن ساعت یعنی چی. زمان یک گزاره کلی داشت، طلوع آفتابی بود و ظهری و غروب آفتابی. اما امروز ما دغدغه ساعت نگاه کردن و سر وقت رسیدن، این موارد و مسائل باعث شده که ما تابع شرایط ماشینی بشیم. ماشینیزم و مکانیزمی که بر زندگی حاکم شد در جامعه غربی و حتی هم در جوامع مثل جامعه خودمون، خستگی رو برای انسان به ارمغان میاره و این خستگی وادار میکنه انسان بیش از پیش به الکل رو بیاره برای تسکین، بیش از پیش به مواد مخدر رو بیاره یا به موسیقی رو بیاره برای اینکه دچار خلسه بشه و از این انضباط فولادین فرار کنه. حالا شرایط وقتی به مراحل به وضعیت ترانس مدرن میرسه، در اصل این خلایی که به وجود آمد، حالا مجدداً بشر غربی احساس کرد نیاز داره که بعضی چیزها توأم با راز باشه. اساساً یکی از ویژگی‌های اسرارآمیز بودن مسائل در هیجانیه که ایجاد می‌کنه. یکی از دلایلی که شما فیلم‌های پلیسی رو می‌بینید، فیلم‌هایی که کاراگاهی هست، مردم زیاد علاقه دارن بهشون، عامه مردم رو دوست دارن، به دلیل اینکه معمایی وجود داره و اون معما راز اون قصه است و تا کشف اون قصه در واقع فراز و فرودهایی در داستان میبینید که هیجان ایجاد میکنه. مؤلفه هیجان در ذات رازدانی و رازگویی و در واقع اسرارآمیز بودن هر مسئله است. لذا یکی از گزاره‌ها پس هیجان بود که مجدداً بشر غربی رو پس از شرایط رازدادایی مدرنیز و پست مدرنیز به سمت در واقع گزاره‌های اسرارآمیز برد. این جهت گیری دو سو داشت، یا به سمت در واقع اون اسرار الهی پیش می رفت یا به سمت اسرار غیر الهی. اگر در اثر این خلایی که به وجود آمده در اون عقل خود بنیاد به سمت دین به سبه حرکت کرده، بعضی از بخشای جوامع غربی روی کردش در اون به سمت اسرار الهی بوده، و اگر که نه غیر از دین رو حرکت کرده اون بوده در واقع رازیابی و افسونیابی غیر الهی رو دنبال کرده. از اینجا برمیگردیم به ذاتیات شناخت در فلسفه غرب. مفهومی رو ما در زبان یونانی میشناسیم به نام در واقع گنوستیسیل. گنوس، حالا امروز عامیانه ترش رو میگیم عرفان. گنوستیسیل مفهومی که بشر همه چیز رو مبتنی بر باطنیات میبینه. به باطن چیزی توجه کردن در برابر توجه به مفهومی به نام ظاهر. مدرنیز و پست مدرنیز ظاهرگرا بودن، نه حالا به این صراحت ظاهرگرا، تعینگرا بودن. تعینات، این عینیات، این چیزای ملموس رو برمیتافتن، صورت ظاهر رو، چون قرار بود از طریق حواس اینا رو کشف کنن. اما گنوستیسیسم در واقع رازی رو که در باطن هر مسئله هست رو دنبال میکنه. این مربوط به عصر شامانیزم شرق و عصر گنوستیسیسم غرب هست. یک رجعتی رو مجددن غرب به سمت باطن و به سمت اسرار و رمز و رازها و رموز، گریز از تعینات و صورت ظاهر و حرکت به سمت و عمق و باطن اشیاء و پدیده‌ها و افراد صورت داده. لذا اولین چشمه‌های حرکت گنوستیسیسم در 10 سال پیش پس از فروپاشی شوروی و در واقع تلیعه اوج و به اصطلاح مباحث پست مدرنیسم در غرب آغاز شد. یعنی شرط پست مدرن هم همه احساس کردن نمیتونه نشون بده. یکی از گزاره‌های حرکت جوامع پرشتاب اینه که فیلسوفان و دانشمندان جا میمونن از جامعه. قبلا یک فیلسوفی حرفی میزد، پیامبری و امامی حرفی میزد، جامعه پشت سرشون میآمدند. امروز در عصر پیچیدگی‌ها بسیاری از مواقع توده جامعه جلو میزنن از اندیشمندان خودشون. یکی از مواردش اینجاست. در واقع گنوستیسیسم فیلسوف ویژه امروز نداره در فرد. نیل به باطنگرایی و گریز و عبور از ظاهر و تعینات در توده مردم به وجود آمد. نیاز انسان غربی در فرار از این انضباط پولادین حرکت کرد به سمت ماوراییات. ما در ترانس مدرنیزم مدرنیزم رو جسدی میگیریم که ما برای این جسد چیزی باید باشد، مثل جسد من که اینجا ایستادم. شما میدونید مبتنی بر روحی و یک روحی بر این جسد حاکمه که روی پا ایستاده. باطنی رو شما باید بشناسید و دنبال کنید. پس گنوستیسیسم از توده های جامعه آغاز شد و در سطح عامش به مایستیسیسم رسید. مایستیسیسم صورت عامتری از این قضیه است. این صورت عامتر هم همون بحث رازمندی پدیده ها. جامعه امروز بعد به سرعت به سمت باطنگرایی در مقابل ظاهرگرایی و به سمت رازمندی داره حرکت میکنه، که رازمند بودن هر پدیده و میل به باطن هر موضوعی در واقع برتافتن غیب و ماورای ماده است. یکی از دلایل فروپاشی تمدن غرب و یکی از دلایل این حرکت‌های مبتنی بر اعوجاجی که شما امروز در سیاست جهانی غرب می‌بینید، حاصل این رجعتش به شرایط در واقع ماقبل مدرن، حتی جلوتر به شرایط ماقبل تفکر هلنی و اندیشه در واقع فیلسوفان ملکی. قبل از اونها ما بحث اسطوره گرایی رو داشتیم و خرافه گرایی رو. همزمان با عصر خرافه گرایی مفهوم گنوستیسیزم و مایستیسیزم در غرب به وجود آمد در ادبیات یونانی. امروز دوباره بشر غرب که چیزی به نام غیب رو برنمی‌تاب، داره برمیگرده به جایی که دوباره غیب رو داره قبول میکنه و در این پذیرش غیب یا رویکرد الهی داره یا رویکرد غیر الهی. رویکرد الهیش همین حرکتشون به سمت دینه که شما میبینید در 20 سال گذشته جمعیت مسلمانان آمریکا از 2 میلیون نفر، 2,500,000 نفر به 6,500,000 نفر رسیده. بخش محدودی از اینها حاصل ازدیاد جمعیت مسلمان‌های قبلی، بخش قابل توجهی از اینها روی کرده به دین داشتن. در حوزه‌های دیگه هم به همین نسبت، در ادیان دیگه هم به همین نسبت. این وضعیت در فرانسه، انگلیس، در سوئد، در آلمان هم روز به روز شکل روزافزونی داشته روی کرده به دین. در مسائل غیر الهی هم به همین نسبت کراراً اشاره کردیم که وقتی یک بار دیوان شمس اثر معروف مولانا در آمریکا ترجمه شد، 260,000 نسخه از این کتاب قطور، کتاب چند جلدی، اون که چند جلد منتشر شده بود، یک بار به فروش رفت و همایش های متعددی گذاشتن ببینن این چه نیازی است که توده جامعه آمریکایی و کانادایی داشتن که یک بار این 260,000 نسخه کتاب در واقع نایاب شد. حکایت از همین نیاز به معنا میکنه، نیاز از عالم ماده عبور کردن و به عالم معنا و به ماوراء رسیدن. متأثر از چنین گزاره‌ای مؤلفه جامعه مدرن پیچیدگی بود. مؤلفه وضعیت پست مدرن نفی پیچیدگی ها بدون اینکه بتواند بدیل ارائه کند. مؤلفه جامعه ترانس مدرن مفهوم مایستیسیزم، یعنی هرچه رازآلودتر در واقع جدیتر. امروز هر آنچه را که رازآلودتر باشه انسان غربی بهتر میپذیره. یک باره یک خانم 36 ساله‌ای در انگلستان احساس میکنه حالا یک کتاب داستانی هم بنویسد. معلم بوده، هیچ اراده بیرونی هم حاکم نبوده، هیچ استراتژیست فرهنگی هم خط و مشی رو معین نکرده. تحابه این خانم هم نشون میده که هیچ از هیچ نمله فکری ویژه‌ای از هیچ مشرب فلسفی خاصی تبعیت نمی کرده. یک باره میبینید ایشون کتاب نویسه به نام هری پاتر و سنگ جادو و به طرز اعجاب‌انگیزی با استقبال مواجه میشه در سطح غربی های انگلیسی زبان و به سرعت ترجمه میشه در ادبیات فرانسه و آلمانی و غیره و احساس میکنن که یک خلایی بوده، یک باره این خلأ رو در واقع این پر کرده و جذابیتی که داشت باعث شد سری های بعدی این داستان هم نگاشته بشه. در واقع اگر سطح ادبیات کودکان افتاد مسئله ترانس مدرنیسم با هری پاتر میخوره، خب میبینید چون این برتافتن غیب و به ماورا توجه داشتن در جامعه ما چیز گمی نیست. ما جامعهمون در واقع جامعه تقدیرگراست، مشیتگراست، به توکل اعتنا و اعتقاد داره. لذا میبینید با وجودی که در کشور بعضی ها آمدن 3 بار 4 بار این رو 3-4 سری مترجمین متعدد ترجمه کردن، استقبال به حداقل رسید و یکی از روزنامه های تمام رنگی مال حوزه جناح لیبرال دموکرات ها، یعنی روزنامه همشهری، برای اینکه زائقه سازی کند و رغبت به هری پاتر رو در جامعه و در بین کودکان رواج بده، توان بسیار زیادی گذاشت. یعنی یک خط و جریان فرهنگی در روزنامه همشهری با ویژه‌نامه های رنگی متعدد اصرار زیاد رو طی 1.5 سال صورت داد تا بتواند زائقه سازی کند برای پذیرش هری پاتر. با وجودی که فیلمش هم آمده بود و اکثرا دیده بودن، با این وصف هنوز هم هری پاتر در کشور ما از در واقع مطلوبیتی برخوردار نبوده، کما اینکه حالا اسباب بازی هاش اومد در بعضی از رستوران ها، مثلا اون اسباب بازی هری پاتر رو خانواده ها وقتی میرن برای اینکه بچه‌هاشون سرگرم بشه شانتون میدن و اینها رو در اختیارشون قرار میدن. با این وجود استقبال از هری پاتر در فرهنگ ما، در فرهنگ کشورهای شرقی و در فرهنگ کشورهای عربی حداقل استقبال از صورت گرفت. اما همین هری پاتر در بخشی مثلا از شمال تهران که تفکر مدرن و زندگی مدرن زمینه داشت به سرعت جا باز کرد. تو خود غرب مسئله هری پاتر یکی از گزاره‌های برتافتن فیض و نیاز به ماورا بود، اما کارکرد غیر الهیش، جادوگر شخصیت جادوگر شخصیت ماورایی داره که رازهایی رو میدونه و رفتارش مبتنی بر افسونه، یک اسراری در درونش هست. این گزاره ها رو در واقع بحث دادن. امروز اوج هری پاتر رو ما در پاییز سال گذشته، در آبان سال گذشته جرایب اعلام کردن که با ترجمه این آثار هری پاتر به زبان روسی تا پاییز سال گذشته، پاییز سال 1980، در کمتر از تقریبا 4 سال شما دیدید که 3-4 سال شما دیدید که به تیراژ 100 میلیون نسخه رسیده بود. یعنی 100 میلیون نسخه فروش کتاب‌های هری پاتر در عصری که بازی‌های کامپیوتری و همچنین فیلم‌های سینمایی و انیمیشن‌ها عرصه در واقع محصولات فرهنگی رو و خوراک فرهنگی جوامع رو پر کردن، این یک حرکت، یک وضعیت، یک اشتهای اعجاب‌انگیزی بود و دیدیم که زمینه داشت. متعاقباً پس از این مقطع بازی‌های کامپیوتری به سمت گزاره‌های افسون و راز پیش رفت و امروز عرصه سینمای ترانس مدرن آرام آرام داره متولد میشه و نهله‌های اجتماعیش هم موضوعیت پیدا کرده. چراغان هشداری که من در دو سال گذشته دادم در خصوص مسئله شیطان پرستی حاکی از همین نگاهه. یعنی یکی از وضعیت‌های ترانس مدرنیز در غرب تو بعد حرکت غیر الهیش رجعت به در واقع ابتدای حرکت‌های معرفتی بشر هست که رجعت به شرایط شیطان پرستی، شیطان پرستی به موازات خدا پرستی از ابتدا در کنار بت پرستی و اینها موضوعیت داشته برای بشر امروز، بشر در طول 3000 سال گذشته. و شما می‌بینید که امروز یکی از برجسته‌ترین جنبش‌های اجتماعی که از غرب میاد مسئله شیطان پرستی. اینها با اعتقاداتی که دارن شب‌ها روی تابوت می‌خوابن. همین امروز که تهران متأسفانه همون تفکر ترانس مدرن که از غرب اومده، این بشر وقتی خودکشی میکنه میگه شیطان آمد و از من خواست که من خودم رو فدای شیطان کنم، خودم رو به خاطر شیطان از بین ببرم. درسته که گزارشون گزاری ضد مذهبی، صلیب رو در نشانشون وارو ترسیم میکنن، یعنی نگاه ضد مذهبی دارن و ضد دینی، اما این روی کرده به پرستش شیطان، بالاخره شیطان یک مقوله غیبی که آمده در جامعه غربی صورت عینی پیدا کرده. ولی علارغم این ظاهر و این تعین شیطان، باطنی رو برای اینها برساخته که این باطن رو در موسیقی جاز همین گروه های شیطان پرست ما میتونیم ببینیم، اون نوت هایی رو که اینها در واقع مبتنی بر مؤلف های شیطان پرستی روان میدن. علی حالا وضعیت پست مدرنی به آخر خودش داره نزدیک میشه و نتوانست نه فیلسوف بزرگی رو بپرورونه نه جامعه شناس شاخص رو بپرورونه، علارغم اینکه ما مثلا ریچارد رورتی، میشل فوکو، مثلا لیوتار و دیگران دیدن در انگلیس و دیگران رو پست مدرن میدونید، اما چون نتوانستن بدیلی ارائه کنن تاریخ مصرف نوع تفکرشون تقریبا سر رسیده و چون قادر نیستن نگاه فلسفی جدیدی برای اداره اون جامعه و هدایت این وضعیت به وجود بیارن، نگاه وضعیت ترانس مدرن روز به روز داره در جامعه غرب قوی‌تر میشه. از گزاره هری پاتر در ادبیات بگیرید و در سینمای هری پاتر که فیلمش هم ساخته شد تا حرکت و بحث این گزاره عمیق‌تر از حوزه عمل هری پاتر به عرصه موسیقی و در موسیقی جاز راک، عمیق‌تر از اون وارد این جنبش اجتماعی سیتنین دیویل ها، لوسیفر ها و دیمون ها در عرصه پذیرش خلقیات اجتماعی، توده های جامعه، توده جامعه، عناصر لایه های مختلف جامعه، اینها خیلی حرف های فلسفی رو نیاز ندارن، برتافتن دیدگاه های مذهبی رو نیاز ندارن، اینها یک چیزای ساده رو میخوان که مبنای عملشون قرار بگیره، به باورشون تبدیل بشه، مبتنی بر اون عمل کنن. و ساده از پیچیدگی فرار کردن به یک چیز ساده رازآلود رفتن این هست. یکی از دلایلی که شما می‌بینید جوانان در سطح دنیا به سمت رازآلودگی حاصل نگاه ترانس مدرن ها در عرصه دستور شیطان پرستی میرن فرار از اون پیچیدگی ها و برکافتن نوع جدیدی از پیچیدگی است. پیچیدگی که در اخلاق شیطان پرستی شما میبینید دارای علائم و نشانهای خاص خود، پوشش خاص خود، ادا و اطوار خاص خود، طرز تلقی خاص خود، همه اینها هم مبتنی بر راز. علائم و نشانها دارای راز، پوشش دارای راز، رفتار و نوع برگزاری پارتی هاشون دارای راز. نمایشگاهی برگزار شده توی شرایطی میگی که اینجا برگزار کنن شما از نزدیک ببینید اون مواردی که در مورد شیطان پرست جمع شده که واقعا این برتافتن قید و ماورای ماده رو هر چند با جوانه در حد ظرفیت انسان غربی شما در واقع این عبور از ظاهر و تعین به سمت باطن رو تو نگاه دینی خودمون نگاه نکنید، از منظر انسان غربی ببینید که همیشه همه چیز رو ظاهر میده. امروز هم به سمت قید که میره اون زن جادوگری که سوار بر یک جاروس براش قید قیدی یا شیطان براش قید قیدی، یک مجموع مفاهیم رو کنار هم به عنوان سمبول چیدن، یک مکتب اجتماعی به وجود آوردن و این مکتب اجتماعی امروز زنده و برجسته است. علاوه بر حاله حرکت به سمت جنوسیسیل و مایوسیسیل نفی سه مفهومه، مفهومی که ساینس رو شامل می شد. خاطرتون هست اول نفی راسیونالیسم، دوم نفی پوزیتیویسم و سوم نفی آمپریسیسم. نفی خرد خود بنیاد، نفی اصالت تحصل و اثبات‌گرایی و نفی اصالت حس و تجربه. هرچند خود اینها هم دارن تجربه میکنن اما با این وجود رویکرد بشر غربی به گنوستیسیز و مایستیسیز نشان دهنده این هست که در واقع اون سه حوزه‌ای که ساینس و دانش غربی رو متشکل و منسجم میکرد اونها زیر سوال رفته و در یک جمله مفهومی که اینجا برجسته شده اون مفهوم جدی قید باوری عرض کردم. قید باوری که شاید ما در تلقی های رایج خودمون معتقدیم که این قید باوری یک قید باوری در واقع تعیونی، اما علی ای حال اینویزیبیلیتی یا همون اعتقاد به قید امروز عمیق شده در انسان غربی و بخشش رو با عرفان الستی، عرفان ماریجوانا، عرفان سرخپوستی، موسیقی های جاز و راک، همچنین مواد مخدر و الکل، رویکرد به دین و معنویات الهی، رویکرد به شیطان پرستی و معنویات غیر الهی زمینه جدی داشته. دو نهله عمده رو هم در غیر از بحث شیطان پرستی چون از دیدگاه های شرقی ها خیلی دارن تو غرب استفاده می کنن به دو حوزه و دو جریان فرهنگیش اشاره می کنن، بقیه رو هم خودتون از این زاویه حد بزنید. یکیش جریان فکری بودیست ها از جنس تلقی هایی که اینها در شناخت ماورایی دارن، شاخص‌ترینشون کریشنامورتیه. ادبیات کریشنامورتی در غرب امروز بیشترین حجم استقبال ازش صورت میگیره. داخل کشور خودمون هم مطالب این فرد ترجمه شده و من میبینم بعضی از جوانها به خصوص در دانشگاه‌های شمالی شهر زیاد استفاده میکنن از ادبیات کریشنامورتی. یک شخصیت هندی که در آمریکا و در غرب بود و در اونجا این دیدگاه‌های ماورانگر و نگرش به قید و ماوران ماده رو که خلعی بود و نیاز داشت بشر غرب به اون سمت رفت و در واقع این رو ترویج کرد. نفر دوم یک غربی حالا توی شد که این فرد در واقع مکتب اک رو که با زاویه نگاهی در بودیسم و در هندویسم هست رو در غرب به اوج خودش رسوند. امروز کتاب های اک یعنی سری مجموعه اک انکاری و اک ایناری در کشور ما ترجمه شده و متاسفانه بخش قابل توجهی از جوانان ما فکر می کنن این اندیشه ها اندیشه های نادیست به سمت اینها میرن، غافل از این که ما تا زمانی که موهبت برگزاری نماز رو و اقامه نماز رو داریم اون خلایی رو که احساس میشه در معنویات و عالم ماورا نیاز داریم میشینیم از طریق همین نماز پر کنیم، اما چون به هر جهت با توجه به شرایط اجتماعی بعضی از جوان ها رغبتی به این قضیه نشون نمیدن، اون خلع و ماورا رو یا با مواد مخدر یا با موسیقی یا با الکل به شکل ساده تر و در واقع به قول معروف زودتر میخوان به نتیجه برسن، یا از طریق تلقی های افرادی که به هیپنوتیزم یا تلپاتی از راه دور مبتنی بر مؤلفه های روانشناختی غربی، یا از طریق دیدگاه های کریشنامورتی، یا همچنین نگاهی که مکتب اکانکاری و اک ایناری داشته که این کتاباش هم عرض کردم الان اینجا ترجمه شده و زیاد استفاده میشه، این خلأ رو از این زاویه پر میکنن. جالب شما در انتهای کتاب اکانکاری و اک ایناری میبینید که فهرستی از افراد اسمشون آمده، مثلا اسم حافظ رحمت الله علیه رو میاره، بعد میگه این استاد اک در پارس بوده. یعنی نگاه عرفانی و حکمت خواجه شیراز حافظ رحمت الله علیه رو که مبتنی بر نگاه قرآنی بوده، اینها در واقع یک تلقی زید باور بودیستیک و هندویستیک میشناسن. مولانا رو معتقدن استاد اک بوده، مکتب اک در پارس، حافظ رو به همین نسبت و شخصیت دیگه. لذا یک جریان فرهنگی التقاطی داره به وجود میاد که عرض کردم توی کشور خودمون هم شیطان پرستی نهله یا ترانس مدرنیست اوج گرفته، هم دیدگاه های کریشنامورتی، هم عرفان سرخپوستی از جنس میلان کندرا به بعد، هم نوع تلقالا به صدا کوئلو رو خاطرتون هست وقتی آمد ایران،